جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل ششم، امدادهای غیبی خداوند و پیروزی حق. قطعه سوم، شرایط و زمینه های امدادهای غیبی خداوند. تا آنجا که ما تحقیق و بررسی کردیم، قرآن کریم برای پیروزی مؤمنان در جهاد با کفار 12 شرط بیان داشته است که هرگاه آنان این 12 شرط را کاملا رعایت کنند، خدای متعال به ایشان توجه ویژه خواهد کرد و نصرت و فتح آنها حتمی است. در اینجا این 12 شرط را ذکر کرده و یک به یک بررسی می کنیم. شرط نخست به کمیت نیروی انسانی مربوط می شود. مؤمنان باید زمانی اقدام به جهاد کنند که نیروی انسانی و سرباز تربیت شده و ورزیده به مقدار کافی و در حد کفایت در اختیار داشته باشند، چرا که به هر حال نیروی انسانی از نخستین و مهمترین شرایط و ارکان جهاد با دشمن محسوب می شود. بنابراین مسلمانان در شرایطی باید اقدام به جنگ کنند که ادیان ها زیاد شده و به حد کافی رسیده باشد. در آغاز بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و در مکه، عده مسلمانان به اندازه‌ای نبود که بتوانند با دشمنان خود نبرد کنند. از این رو مأمور به خودداری از جنگ بودند. با این وصف، چنان که از آیه 77 سوره نساء استفاده می شود، در این شرایط که تعداد مسلمانان کم بود و هنوز توان کافی برای جنگ با دشمن را نداشتند، کسانی بودند که شور و حرارتی به سر داشتند و برای اقدام به جنگ عجله می کردند. آنان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان اعتراض داشتند که چرا برای جنگ با دشمن اقدام نمی کنید و چرا نباید با مشرکان بجنگیم؟ آری، در چنین شرایطی که فرمان خدا و رسولش به مسلمانان این بود که از برافروختن آتش جنگ خودداری کنند و در عوض به خودسازی و خواندن نماز و دادن زکات به فقرا و مردم بی بضاعت بپردازند، اینان با برخوردهای احساساتی خود شعار جنگ می دادند و سعی داشتند آتش جنگ را شعله ور سازند. اما هنگامی که زمینه جنگ فراهم شد و شرایط اجتماعی به پیامبر اسلام و مسلمانان اجازه اقدام به این کار را میداد و از این رو فرمان جنگ از سوی خدای متعال نازل شد، همین افراد که قبلا شعار جنگ سر میدادند عقب نشستند و از رفتن به میدان جنگ خودداری کرده به آمدن فرمان جنگ اعتراض نمودند. در هر حال با گذشت زمان به تدریج بر عده مسلمانان افسوده شد و تشکل و سازمان پیدا کردند و امکانات مالی و نظامیشان بیشتر شد، تا هنگامی که توان رزمی آنان به حد کفایت رسید و قانون جهاد نازل شد و فرمان خداوند برای مقابله و جنگ با مشرکان صادر گردید. البته باید توجه داشت که منظور از این شرط این نیست که شمار مؤمنان باید به اندازه شمار دشمنان برسد و یا از آنها بیشتر شود تا جنگ با کفار برایشان جایز یا واجب شود، چرا که در اینجا غیر از کمیت و تعداد عوامل دیگری نیز در تعادل و توازن و کم و زیاد کردن قوای طرفین دخیل است که نباید آنها را از نظر دور داشت. بسا ممکن است عده مؤمنان و نیروی انسانی آنان به مراتب کمتر از نیروی انسانی دشمن باشد، اما با توجه به عوامل دیگر، اهم از عوامل مادی یا معنوی، توان رزمی آنها در مجموع بیش از دشمن باشد. همچنان که قرآن در یکی از آیات به این حقیقت اشاره کرده می فرماید:
کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله.
بسا گروهی اندک که به اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند. از این رو در عین آن که مؤمنان باید به کفایت نیروی رزمی خود از نظر تعداد توجه داشته باشند، اما این امر الزاماً به آن معنا نیست که تعدادشان برابر یا بیشتر از کفار باشد و این عامل باید در ضمن عوامل دخیل دیگر مورد توجه قرار گیرد. قرآن کریم نیز علاوه بر کمیت به عوامل مؤثر دیگر نیز به خوبی توجه کرده و حد نصاب لازم برای کمیت را متغیر و تابع سایر عوامل قرار داده است، از جمله در یک آیه می‌فرماید:
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
ای پیامبر، مؤمنان را به پیکار برانگیز. اگر از شما 20 تن پایدار باشند، بر 200 تن چیره می‌گردند، و اگر از شما 100 تن پایدار باشند، بر 1000 تن از کسانی که کفر ورزیدند چیره می شوند، زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. این آیه در شرایطی نازل شد که آگاهی و ایمان و اعتقاد و روحیه ایثار و فداکاری بالا و قوی در اکثر قریب به اتفاق مسلمانان از آنان پولادهای آب دیده ساخته بود که در میدان نبرد همچون کوه در مقابل دشمن پایداری می کردند و به سان درختان کهن و ریشه‌دار در طوفان حوادث صحنه‌های نبرد قامت استوارشان ذره‌ای خم نمی‌شد. اما قرآن کریم با نظرداشت سایر عوامل و تغییر و تحولاتی که احیاناً تأثیر این عوامل را کمتر می‌کرد، در آیه بعد می‌فرماید:
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
اکنون خدا بر شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، پس اگر از شما 100 تن شکیبا باشد، بر 200 تن پیروز گردید، و اگر از شما 1000 تن شکیبا باشند، به اذن الهی بر 2000 تن پیروز شوند، و خدا با شکیبایان است. در آیه نخست خدای متعال پیامبر گرامیش را فرمان داده است که مؤمنان را به جهاد تشویق کند و برای رفع توهم برخی از آنان که گمان می کردند چون شمار مسلمانان با شمار کافران برابری نمی کند هنوز موقع جنگ نیست، آنان را متوجه این حقیقت می کند که یک مؤمن شکیبا می تواند با 10 تن از کفار بجنگد و بر آنان پیروز شود. از این رو برای آن که مؤمنان اجازه شروع جنگ و امید به پیروزی در آن را داشته باشند، از نظر تعداد حتی اگر نسبت آنها به دشمن 1/10 باشد باز هم کافی است و قادر به پیروزی بر دشمن خواهند بود. اما آیه دوم ناظر به شرایط دیگری غیر از شرایط مورد نظر در آیه نخست و مربوط به شرایطی است که مسلمانان از نظر ایمان و اعتقاد قوت و قدرت گذشته را از دست داده و گرفتار ضعف و سستی شدند. از این رو خدای متعال تکلیفشان را سبکتر می کند و چنین مقرر می فرماید که در شرایط فعلی اگر تعداد رزمندگان سپاه اسلام نصف سپاه دشمن باشد، بر دشمن پیروز خواهند شد و در چنین شرایطی نباید نگران کمیت نیروی خود باشند و می توانند به جنگ اقدام کنند. در مجموع این آیات نشان می دهد که اگر مؤمنان چنان که باید و شاید در کمال شایستگی و در اوج ایمان باشند، هر یکشان قادر است در برابر 10 تن از دشمنان ایستادگی کند و حتی اگر تعدادشان 1/10 دشمن هم باشد، واجد شرایط اقدام به جهاد با دشمن هستند. اما در هر زمانی و از جمله در زمان نزول آیه دوم این گونه نیستند، ولی با این وصف باز هم هر یکشان با 2 تن هماورد خواهد بود. پس باید دست کم تعدادشان نصف تعداد دشمن باشد تا مجاز یا مکلف به پیکار با دشمن شوند. زیرا در این صورت امیدی به پیروزی آنان هست، اما تا قبل از فرارسیدن آن زمان باید از جنگ خودداری کنند، چرا که در مجموع فاقد شرایط هستند و احتمال پیروزی آنان بر دشمن بسیار ناچیز است و نباید بیگدار به آب بزنند و خود را بیهوده در معرض هلاکت قرار دهند. به هر حال نتیجه‌ای که از این دو آیه می‌گیریم این است که مسلمانان قبل از اقدام به جنگ با کفار، با در نظر گرفتن سایر شرایط، باید توجه کنند که از نظر نیروی انسانی حد نصاب لازم را داشته باشند و در مجموع احتمال پیروزیشان بر دشمن احتمال قابل ملاحظه‌ای باشد. شرط دوم مربوط به مسائل اقتصادی جنگ و تأمین هزینه‌های آن و فراهم آوردن مسائل مالی مورد نیاز در زمان جنگ است. بیشک هر جنگی به تناسب زیغ و گسترده‌ای که دارد، هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت. و غالبا دولت اسلامی دارای آنچنان قدرت اقتصادی نیست که بتواند همه ی هزینه‌های یک جنگ را به ویژه اگر نسبتاً وسیع و طولانی باشد تأمین کند. از این رو در بسیاری از موارد تأمین بخشی از هزینه‌ها و مخارج جنگ بر عهده مسلمانان خواهد بود. در پاره‌ای از مقاطع تاریخی مانند دوران صدر اسلام، مسلمانان به حدی فقیر و تنگ دستند که بیت المال همیشه خالی است، چرا که آنقدر نیاز و نیازمند وجود دارد که معمولاً تا چیزی در بیت المال جمع می شود به سرعت هزینه می گردد و به محض آن که مالی در آن فراهم شود باید بین مردم تقسیم گردد تا به کمک آن بتوانند ضروریات زندگی شخصی و خصوصی خود را فراهم کنند. در چنین شرایطی اگر دشمنی به مسلمانان تجاوز کند، آنان ناچارند کلیه مخارج جنگ را خودشان تأمین کنند. از این رو می‌بینیم که در اثنای آیات جهاد بارها به مسلمانان فرمان داده شده که هزینه جنگ را به صورت خودیاری و از اموال شخصی خودشان تأمین کنند و آنان را ترغیب می‌کند که این کار نیز به نوبه خود بخشی از جهاد در راه خدا خواهد بود. جهاد با مال یا جهاد مالی. در اینجا برخی از این آیات را مرور می‌کنیم. در یکی از آیات خداوند می‌فرماید:
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین.
و در راه خدا انفاق کنید و به دست خود خیشتن را به هلاکت میفکنید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. در این آیه که در ضمن آیات جهاد آمده، خداوند ابتدا مسلمانان را به انفاق فی سبیل الله و بذل و بخشش اموال در راه خدا و جهاد مالی برای تأمین هزینه جنگ فرمان می‌دهد. سپس با جمله
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه،
خاطر نشان می‌کند که اگر مسلمانان جهاد مالی نکنند و هزینه جنگ را نپردازند، طبعاً در جنگ با دشمن شکست می‌خورند که در این صورت در حقیقت به دست خود خیشتن را به هلاکت و نابودی افکندند. جنگ هم مثل هر کار دیگری هزینه هایی دارد و برای پیروز شدن در جنگ با دشمن باید هزینه آن را پرداخت. در آیه دیگری در همین باره می خوانیم:
و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون.
هر آنچه که در راه خدا خرج کنید پاداشش به شما باز می گردد و بر شما ستم نخواهد رفت. این آیه نیز که در سیاق آیات جهاد قرار گرفته، از راه دیگری مسلمانان را به جهاد مالی ترغیب می کند. می فرماید: بدانید اموالی را که در راه خدا خرج می کنید از بین نمی رود، بلکه به خودتان باز خواهد گشت و در آخرت پاداش معنوی آن را دریافت خواهید کرد، علاوه بر این که در دنیا نیز موجب پیروزی شما در جنگ خواهد شد. در آیه دیگر می فرماید:
ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن.
شما همان مردمی هستید که برای انفاق در راه خدا فرا خوانده شده اید، پس برخی از شما بخل می‌ورزند و هر کس بخل ورزد فقط از خودش دریغ داشته است که خدای متعال بی نیاز است و شما نیازمندید. خدای متعال در این آیه شریفه به مسئله اقتصاد جنگ پرداخته و با تعبیری بسیار هشدار دهنده ها انتم ها اولائه مسلمانان را به انفاق فی سبیل الله و جهاد مالی دعوت می‌فرماید و خاطر نشان می کند که هر کس در اینجا بخل ورزد و در هزینه کردن امساک کند، در حقیقت نسبت به خود بخل ورزیده و به زیان خود کار کرده است. زیرا اولا سبب شکست مسلمانان شده است که دود این شکست به چشم خود او هم خواهد رفت و ثانیاً خود را از دریافت پاداش چندین و چند برابر انفاق در آخرت محروم نموده است. در پایان نیز خاطر نشان می کند که خدای متعال غنی است و هرگز به اموال و انفاقهای شما نیازی ندارد و اگر به شما فرمان به انفاق کردن می دهد به منظور رشد و استکمال خودتان است. حاصل آن که شرط دوم برای یاری خداوند و پیروزی مؤمنان این است که از صرف مال در راه تأمین هزینه جنگ دریغ نکنند. بنابراین مردمی که بخل می‌ورزند و از صرف اموال خود برای اداره جهاد فی سبیل الله امساک می‌ورزند و در عین حال دست استغاثه و تضرع و استمداد به درگاه الهی برمی‌دارند و در انتظار پیروزی به سر می‌برند، فهم درستی از قرآن کریم و تعالیم اسلامی ندارند و خیالی خام در سر می‌پرورانند. شرط سوم، به تهیه و آماده کردن ساز و برگ نظامی و وسایل و ابزار جنگی مربوط می شود. سپاه اسلام اگر تصمیم دارد با دشمن بجنگد، باید مجهز به سلاح‌های روز و پیشرفته باشد و دست کم ابزار جنگی و سلاح‌های متناسب با آنچه دشمن دارد تهیه کند تا قادر به جنگیدن با دشمن و پیروز شدن در جنگ باشد. مسلمانان بدین منظور که دشمنان اسلام را بترسانند و از جهت روانی شرایطی فراهم آورند که آنان اندیشه تجاوز و تعدی به بلاد اسلامی را به ذهن خود راه ندهند، باید تجهیزاتی پیشرفته، کامل و بیشتر از تجهیزات دشمنان یا دست کم برابر با آنان تولید یا تهیه کنند و به حد کافی نیروی رزمی کارآزموده و آموزش دیده برای جنگ آماده کنند. خداوند در این زمینه می‌فرماید:
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ.
به هرچه در توان دارید از نیرو و اسبان جنگی آماده کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگرانی جز آنان را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد بترسانید. شرط چهارم، به نظم و انضباط و اطاعت از فرماندهی مربوط می‌شود. مؤمنان مکلفند که همیشه و به خصوص به هنگام جنگ از رهبران الهی خود و کسانی که از جانب خدای متعال مجاز به امارت و حکومت بر آنان هستند فرمان برداری و پیروی کنند. اگر جنگجویان انضباط نظامی نداشته باشند و هر یک از آنان بخواهد به جای اطاعت از فرمانده رأی خود را به کرسی بنشاند و به دلخواه خود عمل کند، طبعا وحدت از دست می رود و تفرقه و پراکندگی جای آن را می گیرد و این امر به نوبه خود سبب ضعف و شکست و نابودی جبهه خودی خواهد شد. از این رو مسئله نظم و انضباط در ارتش بسیار مهم است و به ویژه امروزه بر ارتش‌های جهان انضباطی آهنین و استوار و مقرراتی غیر قابل اغماز حاکم است که سرپیچی از آنها چه بسا افراد و نظامیان را به سوی محاکمه صحرایی و مجازات‌های بسیار شدید سوق می‌دهد. خداوند در این باره می‌فرماید:
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا.
و از خدا و پیامبرش فرمان برید و با هم نزاع مکنید که ضعیف می شوید و مهابتتان از دست می رود. این آیه بر دو نکته اساسی تاکید دارد: نخست بر اطاعت از رسول خدا به ویژه در زمان جنگ، و دوم بر پرهیز و دوری از اختلاف و کشمکش و تفرقه. این دو نکته هر یک به نوبه خود بسیار مهم هستند و کوتاهی در هر کدام از آن دو سبب ضعف جبهه اسلام و شکست مسلمانان خواهد شد و از همین روی خدای متعال در قرآن بر این دو نکته محوری تأکید ویژه کرده است. شرط پنجم، به رعایت شیوه های نظامی و شگرد های جنگی مربوط می شود. در مبارزه و جنگ با دشمن خونخوار بی حساب حرکت کردن و دل به دریا زدن درست نیست. جنگجویان مؤمن باید همه روش ها و راه و رسم های جنگ را بیاموزند و آنها را مو به مو اجرا کنند و پیوسته در وضع آماده باش کامل به سر برند و سلاح خود را همراه داشته باشند تا غافلگیر نشوند. آنان باید در اقدام بر علیه دشمن شرایط گوناگون را در نظر بگیرند. اگر اوضاع و شرایط مناسب حمله دست جمعی گسترده و یکپارچه است، اقدام به حمله گسترده کنند و اگر اوضاع و شرایط مقتضی حمله پراکنده و از نوع حملات چریکی است، از همین طریق به دشمن ضربه بزنند. خدای متعال در این باره می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا.
ای کسانی که ایمان آوردید، آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کنید و گروه گروه برای جنگ بیرون روید یا به طور جمعی روانه شوید. شرط ششم. شرط ششم به آگاهی و هوشیاری مسلمانان و سوء ظن به دشمن مربوط می شود. سپاه اسلام و به ویژه سردمداران آن باید هوشیار باشند تا در دام مکر و خدعه دشمن گرفتار نشوند. طبیعی است که دشمن در پی شکست مسلمانان و پیروزی خیش است و برای دستیابی به این مقصد از هیچ کاری مضایقه نخواهد کرد. مسلماً دشمن در صورت لزوم برای فریب دادن مسلمانان نقشه‌های مکرآلود و خودآمیز به کار خواهد گرفت. برای مثال در بسیاری از موارد ممکن است در واقع قصد ادامه جنگ داشته باشد، اما برای آنکه با هزینه کمتری به هدف برسد یا ضربه کاری‌تر و زیانبارتری به مسلمانان بزند، فریبکارانه به ظاهر از صلح، آتش بس و حکمیت دم بزند تا افکار عمومی را بفریبد و به نفع خیش تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین همه مسلمانان و همه جنگجویان مسلمان، به خصوص فرماندهان نظامی، امرای لشکر و به ویژه از همه بیشتر فرماندهی کل و شخص رهبر، به جهت تأثیر ویژه‌ای که بر عموم مؤمنان و مسلمانان دارد، باید سخت به هوش باشند تا فریفته نیرنگبازی‌ها و دغل‌کاری‌های دشمن نشوند و مصالح دنیوی و اخروی جامعه اسلامی و سپاه اسلام را تضیع نکنند. خدای متعال در این باره می‌فرماید:
و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین.
بگر از خیانت گروهی بیم داری، به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است، زیرا خدا خائنان را دوست نمی دارد. در آیه دیگری نیز می فرماید:
فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن
یتبعکم. پس سستی مبرزید و کافران را به صلح دعوت نکنید که شما برترید و خدا با شماست. شرط هفتم به آموزش و کسب علم و معرفت و اعتقادات درست مربوط می شود. در آیه 65 از سوره انفال که در بیان نخستین شرط از شرایط 12 گانه آن را ذکر کردیم، خدای متعال علت ضعف کفار در مقابله با مؤمنان را محروم بودن از درک و فهم عمیق و فقدان معرفت و اعتقادات صحیح معرفی کرده و با جمله
بأنهم قوم لا يفقهون
به این مطلب اشاره کرده است. به قرینه تقابل میتوان از این آیه شریفه دریافت که یکی از نقاط قوت و عوامل قدرت مؤمنان و مسلمانان درک و فهم بالا، بینش صحیح و اعتقادات درست آنهاست. کفار برای دستیابی به شؤون مادی و قدرت و ثروت و شوکت دنیوی میجنگند و به معنویت و آخرت توجهی ندارند و نمیدانند که نتیجه کار و سرنوشتشان چه میشود و پس از مرگ چه رو خواهد داد. اما مؤمنان با این انگیزه که خدا از آنها راضی و خوشنود شود و به درگاه خدای متعال تقرب یابند، به میدان نبرد قدم می‌گذارند و با دشمنان خدا و اسلام و عدالت نبرد می‌کنند. آنان می‌دانند که سرانجام کارشان چیست و سرنوشتشان چه می‌شود و در هر حال آینده برایشان روشن است و خود را پیروز و سربلند می‌دانند، اهم از این که به پیروزی ظاهری نیز دست یابند یا دست نیابند. جبهه کفر و جنگجویان کافر کورکورانه قدم بر می دارند و نمی دانند برای چه می جنگند. آنان نه وضعیت و موقعیت خود در این عالم را می دانند و نه دشمن خود را به درستی می شناسند و در حقیقت تیر در تاریکی می افکنند، در حالی که مؤمنان هر چه می کنند از سر دانش، بینش، بصیرت و شناخت است. بنابراین در مجموع از مفهوم و منطوق این آیه شریفه میتوان فهمید که عامل قوت و قدرت مؤمنان فهم عمیق و معرفت درست آنان و متقابلا عامل ضعف و شکست کفار کم فهمی و کج فهمی و نادانی و اعتقادات شرک‌آلود و بی اساس آنان میباشد. اگر چنین است، پس هر قدر که بر علم و معرفت مؤمنان افزوده شود، بر قوت و قدرتشان نیز افزوده خواهد شد و از آنجا که مؤمنان مکلف به فراهم کردن وسائل و مقدمات پیروزی بر کفارند، بر آنان لازم است که در کنار فراهم آوردن عده و عده و مجهز شدن به سلاح‌های روز، این عامل قوت بخش و قدرت افزا را نیز توسعه دهند. شرط هشتم داشتن تقواست. در آیه 125 سوره آل عمران که پیش از این در باب سخن از امدادهای غیبی خداوند از آن یاد کردیم چنین آمده است:
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
آری، اگر پایداری کنید و پارسا باشید و کفار با این شتابی که دارند بر شما بتازند، پروردگارتان با 5000 فرشته نشاندار کمکتان خواهد کرد. بنابراین داشتن تقوا و پرهیزکار بودن برای کسانی که به امدادهای غیبی الهی دلبستند یک شرط اساسی و ضروری خواهد بود، و اگر مؤمنان متقی و پارسا نباشند، نباید به کمک‌های فوق‌العاده خدای متعال امید داشته باشند. شرط نهم داشتن صبر و بردباری است. در آیه‌ای که همینک ذکر آن گذشت، 125 آل عمران، صبر و پایداری از جمله شروط امداد الهی قلمداد گردیده است. همچنین در آیات 65 و 66 از سوره انفال نیز که در بیان نخستین شرط از شروط 12 گانه مورد استناد قرار گرفت، خداوند بر داشتن صفت صبر و استقامت به عنوان یک شرط ضروری برای مبارزان و جهادگران مسلمان تاکید کرده است. اساساً و به طور کلی با قطع نظر از جنگ، قرآن کریم بر این وصف پافشاری و اصرار فراوان دارد و در بیش از 70 موضع آن را می ستاید یا بدان توصیه و تکلیف می کند و به ویژه در ارتباط با جنگ و جهاد فی سبیل الله نقش آن را در پیروزی بر دشمن نقشی اساسی و کلیدی معرفی می کند. شرط دهم توکل و اعتماد بر خدای متعال است. در سرتاسر آیات مربوط به جهاد، خدای متعال عنایت و اهتمام خاصی به این صفت نشان داده است. مؤمن باید به این حقیقت توجه کند که نصرت و فتح فقط از جانب خدای متعال است و بس. بنابراین جنگجویان مؤمن و مسلمان در عین استفاده از همه اسباب و وسایل مادی نباید به آنها دل ببندند و گمان کنند که چون وسایل ظاهری و ابزار جنگی و نیروی فراوان دارند قطعاً بر دشمن پیروز می شوند، بلکه در عین استفاده کامل از همه ابزار، وسایل و سلاح‌های جنگی باید تنها و تنها خدای متعال را مؤثر حقیقی بدانند، به او توکل کنند و به لطف و عنایت و نصرت او اعتماد داشته باشند. در یکی از جنگ‌های صدر اسلام، جنگ حنین، مسلمانان به سبب غفلت از همین مسئله ضربه سختی خوردند. آنان که به فراوانی عده و عده خود دل بسته بودند و از مشاهده جنگجویان فراوان مسلمان ذوق زده و مغرور شده بودند، علارغم این ابهت و عظمت ظاهری و کثرت نیروی انسانی، در نهایت کارشان به شکست انجامید. دیدن آن جمعیت زیاد و سپاه عظیم چشم آنها را پر کرد و از یاد خدا غافل شدند. کثرت جمعیتشان آنان را به اعجاب واداشت و سبب سستی و بیخیالی ایشان و ناچیز شمردن دشمن و در نهایت شکستشان گردید. خداوند در مورد این واقعه رنج‌آور می‌فرماید:
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
قطعاً خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است و نیز در روز جنگ حنین، هنگامی که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولی به هیچ وجه از شما دفع خطر نکرد، و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید، سپس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. شرط 11 دعا و استغاثه به درگاه الهی است. در آیه 9 از سوره انفال که در ضمن بیان نصرت‌ها و تأییدات الهی ذکر شده، خداوند می‌فرماید:
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم.
به یاد آورید آن هنگام را که پروردگار خود را به فریاد می‌طلبیدید، پس دعای شما را اجابت کرد. همچنین قرآن کریم درباره همه خداپرستان مجاهدی که در رکاب پیامبران الهی علیهم السلام با دشمنان حق و حقیقت نبرد می‌کردند می‌فرماید:
ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
و سخن آنان جز این نبود که گفتند: پروردگارا، گناهان ما و زیاده روی ما در کارمان را بر ما ببخش و گامهایمان را استوار دار و ما را بر گروه کافران یاری ده. شرط 12 یاد خداوند متعال است. مؤمنان باید پیوسته و فراوان به یاد خدا باشند، چنان که می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با گروهی برخورد نظامی می کنید پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. همان گونه که ملاحظه شد، از این شرایط 12 برخی جنبه مادی و ظاهری و پاره دیگر جنبه باطنی و معنوی دارند. در هر صورت آنچه مهم است این نکته است که شرط دریافت تأییدات الهی و امدادهای غیبی خداوند رعایت کامل این شروط است و تنها در این صورت است که اگر مؤمنان احیانا نیازها و کمبودهایی داشته باشند، خداوند آن را از راه‌های غیرعادی و امدادها و کمک‌های غیبی برطرف خواهد کرد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.